بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در این بخش مطالب متنوعی هست، خیلی هم ارزشمند. قبل از هر چیز اینکه عبادت چیه، بعد اینکه عبادت برای چیه، بعد اینکه عبادت مخصوص کیه، بعد بحث های اخلاص و شرک میاد. همه اینها مهمه، خب در الفاظ ما که بسیار ناقصه نمیتونیم معانی رو درست منعکس کنیم، اما اجمالا عبادت همون تسلیم محض و خضوع در مقابل معبوده. و یه مسئله هم هست که در نظام خلقت انسان اینطور آفریده شده، اون نقطه اتصال تکوین و تشریع، بخش تکوینش این است که انسان اینطور آفریده شده. و معایدات علمی، تجربی، میدانی هم کاملا اینو تأیید میکند. قبلا گفته شد که حالا به ترجمه فارسی که میگوییم بنده یعنی اونی که در بند قرار گرفته، که در بنده نمیتونه فرار کنه. یعنی چه؟ یعنی انسان هر چه باشه، هر کاری هم بکند، اما از قید عبودیت و بندگی نمیتونه خارج بشه. بله میتونه از عبودیت و بندگی حق خوب سر باز زنه، میتونه، اما ای به معنی خارج شدن از عبودیت نیست. قبلا هم اشاره شد که در بحث های انسان شناسی و روان شناسی و اینکه مسئله پرستش از احساسهای انسانی است و کاملا مورد قبوله. بحث مستقل دارد. پرستش جزء فطرت، جزء ذات انسانه. انسانی طور خلق شده. خب انسان اگر از بندگی حق سر برتابد، بنده باطل خواهد بود حتما. اگر بخوایم این حس رو یه مقداری کاوش کنیم روش، او این است که انسان در کنار باقی حیوانات که نیازهای مشترک دارد، خب برای بالاخره انواع و اقسام نیازهای خودش، به کار نیاز داره، به مال نیاز داره، به هر حال باقی خواسته های خودش که برآورده بشه نیاز داره. خب پس از ابزاری باید استفاده کنه، درسته. تا اینجا استفاده از ابزار چه اندازه؟ به اندازه برآوردن حاجتش. اگر حاجت مسئله زندگی مادیشه، خب در سالی چقدر غذا لازم دارد، چقدر لباس لازم دارد، به چقدر مسکن نیاز، ایناست دیگه، به چقدر وسیله نیاز دارد هر شخص. خب اگر این باشد و این، انسان که حسابگره کاملا میتوند حساب کند که من این اندازه نیاز دارم، این مازاد به درد من نمیخورد، برای زحمت هم نمیکشد. اما مسئله این نیست. مسئله چه هست؟ مسئله این است که به صورتی که اصلا اشباع نمیشه. شما تمام دنیا رو بدید به قارون، اشباع میشه؟ نه، بیشتر میخواد. تمام ریاست و شهرت و اینها بدید به فرعون، اشباع میشه؟ نه، بیشتر میخواد. چیز دیگه هم همینطوره. خب اینا که مورد نیازش نیست، این هم عبودیت. یعنی وقتی از عشق حق سرباز زند، به نحوی عاشق یه چیز دیگه میشه. بنابراین محاسبات در جهت نیاز پاسخگو نیست، چون همچه نیازی ندارد. که ببینید که صدها میلیارد ثروت داره دزدی میکنه، بعدم برای رسواییش از کشور فرار میکنه، این چه نیاز داشت بیکار؟ نیاز ندارد از جهت مادی، اما اون عشق و در بند قرار گرفتن به پول و مال و شهرت و شهوت و فلان اشکار میکند، این را اسیر میکند. این روح بشر اینطور خلق شده. پرستش جزء ذاتشه، و اگر چنانچه از پرستش حق سرباز زند، مثل تشنه‌ای که از آب سرباز زند و بعد دنبال سراب میرد توی صحرا، خیال میکنه آب هی دنبالش میره، به هیچ وقتم بهش نمیرسه. یکی این مطلبه که انسان ناگزیر دنبال یه معشوق میگردد، حقیقی باشد یا مجازی. اینا کاملا در روح بشر مشهوده. حالا چقدر زیباست خود قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یعنی چه؟ یکی کافره، بله، ما تعبدون چیه؟ ببینید کافر عبادت میکند بدون اینکه خودش توجه داشته باشه. بنابراین یه بخشش اینه که این جزء گفتم نقطه اتصال بین تکوین و تشریعه، و تشریع بر اساس این هست. قبلا هم عرض شد که در این نظام خلقت که نظام احسن و حکیمانه هست، در زوجیت بین اشیاء که یکی از مسائل مهم زوجیت به انواع مختلف، و یکی از اونها همین است که اگر در وجود انسان حس تشنگی هست، پیام دارد، یه زوجیت دارد بین که در خارج آب هست، در درون تشنگی هست، در خارج آب هست، حقیقتا آب هست. اگر گرسنگی است همینطوره، اگر انواع و اقسام احساس های مادی دارد یا معنوی دارد، او پیام دارد، یه زوجیت دارد با یه واقعیتی که در خارج هست، که حالا یکی هم از اون موارد همینجاست. یعنی حس عبودیت و بندگی که حس پرستش و مورد قبول اهل فنه، این خودش یک حقیقته، یک پیام زوجیت دارد با معبودی که واقعیت دارد، معبود حقیقی. بقیهش به اشتباه گرفتن یا عمدن بیراه رفتن او بحث دیگریست، مثل باقی بیماری ها. آدم چطور بیمار میشه؟ ذائقهش تغییر میکنه. بیمار میشه ذائقهش تغییر میکنه، اون مزه‌ای که دیگران اقضا میفهمن نمیفهمه، این هم همونطوره بیمار میشه دیگه. اما این زوجیت بین اینا هست. پس یه مسئله این است که عبودیت چیه؟ مسئله دیگر این است که عبودیت برای چیست؟ عبودیت برای چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الا لیعبدون، خب برای چیه؟ گاه ممکن است که ما بخواهیم توجیه کنیم که این عبودیت در واقع پاسخ به رحمت بی منتهای الهی است. این که رحمت گسترده حق شامل حال میشه و به همه نیازهای ما به هر حال التفات پیدا میکنه، خب حالا ما چیکار کنیم؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان، به ما احسان شده، ما هم در حد وسع خود عکس العملی نشون بدیم، یه تشکر کنیم. یه کسی شما رو از این سر خیابون تا اون سر خیابون سوار میکنه، به تشکر میکنه که اونم در جای خودش یه مسئله است قابل بحثه. حالا اینم از اون نوعه. که به پاس نعمتهای خدا ما به صورت شکرانه عبودیت و بندگی خدا کنیم. خب این با بعضی جاها ناسازه، تعبیر خوبیست، اما او این است که مثلا ما این کاری که میکنیم آیا چه نقشی دارد؟ آیا خدای متعال که غنی به ذاته به عبادت ما نیاز دارد؟ ای که نمیشود، خدا هرگز به عبادت ما نیاز ندارد. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. ما عبادت بکنیم نکنیم برای خدا چه تفاوت میکنه؟ نه خدا بزرگ میشه نه کوچک. خب پس این بیان مطلب بالاخره از باب سپاس و شکر، اما با این عنوان نمی سازد، این قابل قبول نیست. پس عبادت برای چیه؟ این همه تأکید بر عبادت. من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر. خوب اون این است که نخیر، از جانب ما هیچی به سمت خدا و به نفع خدا نمی رود. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید رمز عبودیت رو در همین انتم الفقراء پیدا کنیم. رمزش تو اینه دیگه. چطور؟ و این است که هیچ فرق نمی‌کنه، ما نیازهای مادیمون رو بهتر متوجه میشیم چون حیوان بالفعلیم تا انسان بالقوه. بنان علیه، همونطور که قبلا هم اشاره شد در مسئله رحمت الهی که همه بالاخره نعمتهای الهی ما رو فرا گرفته، به هر چه نیاز این چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جوارح و مخ و اعصاب و ان تعدوا نعمت الله لا توصوا، ابر و باد و ماه و خورشید و خلق لكم ما في السماوات و ما في الارض. خب ما اینا رو کاملا توجه داریم چون در زندگی حیوانمون همه اینها جایگاه داره به نیاز ما و غنای پروردگار. یه اصل دیگه، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. رمز عبادت را هم باید تو همین پیدا کنیم. چطور؟ العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. حالا یکی از معانی که میشه جمله رو داشت اینه که عبودیت و این برنامه هایی که خدا در دین داده یه حقیقتی داره، یه جوهری دارد. جوهرش چیه؟ جوهرش این است که ما رو بپرورد. جوهرش ربوبیت خداست. ما را به وسیله اینها پرورش میدهد، یعنی همونطوری که در سخت افزار هستی، همونطوری که در سخت افزار هستی قضیه یک جانبه است، از اون جانب میاد و ما فقرمون رو برطرف میکنیم. اینم عیناً همونه، یعنی یک جانبه برای پرورش ما که فاسد نشیم، گمراه نشیم، به هر حال مشرک نشیم، کافر نشیم، جاهل نشیم، خل نشیم، برای جهت خدا برنامه داده. میخواهی انسان بشی، عاقل بشی، عاقبت به خیر بشی، به مقام از باشد که حتی اجعلی که مسئله، اگر میخوای پرورش بتونی برنامه اینه. خب شما در هر رشته ای، حالا رشته تحصیلی باشه، تمرینی باشه، ورزشی باشه، برنامه کنه، وقتی میخواد شرکت کنید برای شما برنامه میگذارن. میخواد زبان فلان زبانو بفهمی، میخواد یک وزنه بردار بشی، میخواد یک کشتیگیر بشی، فرق نمیکنه، میخواد یک شیمیدان بشی، براتون برنامه میذارن. عبودیت خدا در واقع برنامه رشد ماست. از ناحیه خداوند حکیمی که هم نیازهای مادی ما رو میداند و به بهترین وجه ادا میفرماید. ما نیاز به چشم داریم، به چه کیفیت باید خلق باشه، نور رو چکار کند، به این کیفیت، اون که بدم، به سم داریم، شنیدن چه میشود، چگونه خدا، ها خیلی خوب، او در برنامه مادی است. خدا نیازهای معنوی ما را هم که میداند، ما رو اینجا گذاشته، اینجا کلاسه، اینجا تنبلخانه که نیست که من اشتباه گرفتم، کلاس. بناهن علیه اگر بخواهم رشد کنم باید عبودیت و بندگی رو، یعنی چه؟ یعنی تبعیت از نرم افزاری که خدا فرموده، اما از اینه که فلسفهشو بدونم یا ندونم، من بنده اویم، او میگه کار بکنم، این به خیر منه، خودش که نیازی ندارد که، پس به خیر من است، نه چیزی نصیب خدا میشود. و با انتم الفقرا هم کاملا همسویه. خوب، حالا این عبودیت و بندگی بفرمایید که در هر شبانه روز ما که بعد ماه و سال تشکیل میشه و عمر، بفرمایید این عبودیت و بندگی شامل چه ساعاتی هست در شبانه روز؟ نیم ساعت عبادت کنم، یک ساعت عبادت کنم، 20 ساعت عبادت چکار کنم؟ اون چه که اطلاق آیه کریمه می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خوب، مای نافیه با الا استثنایه چه می فهموند؟ انحصار می فهموند. بنان علیه اگر 100 سالم کسی عمر می کند، یک دقیقه حق ندارد خارج از برنامه باشد، خارج از عبودیت باشد، وجودش قاچاق است، قصبی است، ملک ملک خداست، به بندگانش حلال فرموده. اگر یک دقیقه هم او یک دقیقه زندگی در واقع دزدی است. چرا؟ چون و ما خلقت الجن والانس از نظر ادبی انحصار رو میرسوند که جز به این خدا راضی نیست، پس میشه قصبی. خب این کار شدنیست. خب اولین دلیلش این است که اگر شدنی نیست پس چطور خدا فرموده؟ پس شدنیست. چطور شدنیست؟ اینطور شدنیست که انسان زندگیش رو تنظیم میکند. چه؟ تنظیم میکند اون چه که وظیفه او از طرف خداست، که شامل فطرت میشه، شامل عقل میشه، شامل علم میشه، شامل وحی میشه، شامل عرض باشد که کشف و شهود میشه. اینا وظیفه ایست که شناخته میشه از این طریق، از این طریق وظایف شناخته میشه. حالا انسان اون چه که وظیفه اوست از طرف خدا و از این طرق میفهمه وظیفه چیه، پس شرط اول این است که وظیفهش باشه چه خودش کارشناسه چه با نظر کارشناسیه مورد اعتماد. مسئله دوم چه؟ مسئله دومی که کجا میره؟ انا لله و انا الیه راجعون، به سمت خدا میره. یعنی چه؟ یعنی قرب. خب یک اینکه وظیفه شه، دو اینکه با نیت قرب انجام میده، یعنی همون روح عبادت و در بند خدا بودن. من فقط یه چیز میخوام در عالم و رضای خداست، قرب اینه دیگه، ولا غیر. این میشه عبادت. عبادت محض داریم و عبادت عام داریم. عبادت محض مناسکی است که به هر حال در قالب های معینی ابلاغ شده، اما در طرز دیگه هر چی که وظیفه‌اش شناخته شد از منابعش و اون کار وظیفه رو بر اساس قرب الله انجام داده میشه عبادت معنی عام. خب خیلی هم ساده است. یک کسی که بودن، زیاد بودن، از اول تکلیف شرعیش که قبل از اون ممیز بوده و بالاخره زیر ساختای روحیش ساخته، عرض بشد مثل شیخ انصاری، از همون اول نیت میکنه تا آخر عمرش به وظیفش عمل کند و جز بندگی خدا چیزی که هم نظرش نیست، بنابراین دیگه فرق نمی کند وظیفش چیه. خوابه؟ خوابش عبادته. نوم العالم عباده مگه نیست؟ این نوم العالم عباده معنیش این نیست که یعنی آقایی که درس خونده و علامه شده حالا بگیر بخوابه چون نوم العالم عبادته. نه، این نیست. نوم عالمانه، او خوابی که بر اساس وظیفه در این لحظه خود رو موظف میدانه بخوابه، چون وظیفهش بخوابه که بعد بتونه به کارش برسه، انرژیش حفظ کنه. خوردن هم میتونه، کار کردن هم میتونه. عبادت 70 نوعه. خب یکی از اونها کسب حلاله، اونم عبادته. وقتی خورد و خواب عبادت از کار در آمد و باقی لذت ها که در احادیث و روایات و در فقه و اینا هست دیگه، بنان علیه این مسئله ای که در قرآن فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و بدون استثناء همه لحظات زندگی باید در بندگی خدا، این کاملا شدنی است. نه تنها کاملا شدنی است، اصلا این کار باید بشه. کمال انسان وقتی کسب میشود که از لحظه به لحظه عمرش استفاده صحیح کند. این زندگی پس از زندگی در این ماهای مبارک رمضان هست و اینها گاهی ملاحظه میکنید که اون فرشته یه چیزای سوال میکند، طرف نمیتونه جواب بده، اما این کارا شدنی بوده که خب تجربیات نزدیک به مرگ بعد بر میگرده و بالاخره جبران میکنه. برای ما هم درسه. خب در سوره مبارکه هم از اینجا شروع میشه، از ایاک نعبد که شروع میشه، بعد از توحید نظری وارد میشه به بخش دوم که توحید عملی است. که اولین پیامش اینه که با علم و با علامه شدن و با فیلسوف شدن و با متکلم شدن ایمان تکمیل نیست. چرا؟ چون اون بخش اول که خیلی هم مهمه و هویت انسان رو میسازه، اما بخش نظری است. و حال اون که وقتی توحید رو تعریف میکنن، وقتی ایمان رو تعریف میکنن، میگن الایمانو عقد بالجنان. ایمان بخشی از اون عقیده قلبی است در حل معضلات فکری. حالا هر علامه بزرگواری هم که باشه، بالاخره میخواد بو علی باشد، میخواد مولا صدرا باشد، میخواد شیخ انصاری باشد، میخواد حاجه نصرالدین طوسی باشه رحمت الله علیهم، خب اون بخش عقیدتی که محصول فکر صحیح بوده، اندیشه درست بوده، خیلی مهمه. اما او عقدم بالجنانه، یک سوم کاره. دومش اقرار به لسان است، باید زبانش گویای به توحید باشد. و عملون بالارکان، توحید عملی اینه که زندگیش رو بر اساس این فکری که داره تنظیم کند، که بعد گفتم وظایف رو چطور میشناسد، همه تبدیل به عبادت میشه. خب بیش از این دیگه مصدق نشم. ثبتکم الله بالقول الثابت في الحیات الدنیا و في الآخرة. صلوات برسید.